یکی از مهمترین نظریات اخلاق جنسیت محور اخلاق مراقبت هست. آیا با فیلسوفان این حوزه آشنایی دارید؟ آیا میدونید فیلسوفان اخلاق مراقبت چه نگاهی به ارزش‌ها، معیارها و اصول اخلاقی دارند؟ تا پایان این جلسه همراه ما باشید تا بیشتر با این حوزه آشنا بشید. به نام خدا. این 47مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 16 دی ماه 1397 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق و جوان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. از اخلاق مراقبت چه میدانیم عنوان این کارگاه هست که خانم دکتر مریم نصر اصفهانی این موضوع رو ارائه کردن. خانم نصر عضو هیئت علمی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. ایشون دوره دکترای فلسفه رو در دانشگاه جواهرلعل نهرو دهلی نو گذروندن و از جمله آثار ایشون میشه به ترجمه کتاب درباره مراقبت، تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگری داشتن نوشته میلتون میراف اشاره کرد.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، دوستان و همکاران عزیز. واقعا این جلسه من اصلا بنای سخنرانی هم ندارم، چون احساس کنم داریم میایم تو جمع افرادی که همه دغدغه اخلاق دارن و متخصص اخلاق هستن، به طور خاص روی اخلاق کار کردن. برای همین بیشتر یه جور درمیون گذاشتن مطالعات همه تا نظرات دوستان رو بشنوم، احیانا اگر ایده‌ای دارن، چون حالا کارهای بعدی من هم کما بیش تو همین حوزه داره پیش میره، نه حالا مشخصا روی مراقبت، ولی همین بحثای رویکردهای زنانه و بحثای اخلاق و نظرات دوستان حتما میتونه راهگشا باشه در مورد اینکه حالا اون چاله هایی که دیده نشده یا شکاف هایی که از چشم مثلا یک کسی که داره کار میکنه محفوظ میده و شما با رویکردهای متنوع ممکنه نگاه دیگری داشته باشیم. برای همین من کاملا استقبال میکنم که خودم زودتر تموم کنم و بشنویم ببینیم که سایر دوستان چی میگن و چه نظری دارن. اخلاق مراقبت، فقط من یه سوال بپرسم، آیا توی جمع کسی هست که مطلقاً آشنا نباشه با اخلاق مراقبت، با اولیاتش؟ شما باشون. خب من خیلی کوتاه اشاره کنم. اونطور که بیشتر دوستان میدونن اخلاق مراقبت با این معنیه اینکه فلسفه اخلاق مراقبت برای اولین بار توسط خانم کارل گیلیگان معرفی شد با کتاب In a Different Voice، به طور رسمی متولد شد این نگاه و اخلاق. و خانم گیلیگان روانشناس، فیلسوف نیست. من یه تیکه از کتابش رو بردم که فکر میکنم ادعای اصلیش توشه که بخونیم، بعد حالا بحث رو از یه جای دیگه ادامه بدم. گیلیگان می نویسه: از اونجا که قرنهاست تنها به صدای مردان و نظریاتی که آنها پرورندن گوش داده ایم و به تازگی متوجه سکوت زنان در تمام این سالها شده ایم، پس عجیب نیست برای شنیدن صدایشان وقتی حرفی هم می زنن مشکل داشته باشیم. با این حال در صدای زنان حقیقت فلسفه اخلاقی مراقبت یا میگم چرا من میگم پرواداری نهفته است. ندیدن واقعیت متفاوت زندگی های زنان و نشنیدن تون صدای متفاوت آنها در کنار این فرض که تنها یک روش برای تفسیر و تجربه اجتماعی وجود دارد، باعث شده چون این خطایی از ما سر بزنه و میتوان با پذیرفتن این واقعیت که دو شیوه متفاوت وجود دارد، فهم پیچیده تری را از تجربه انسانی به دست آورد که حقیقت شباهت و تفاوت در زندگی های زنان و مردان را میبیند و تصدیق میکند که میکند. این حقایق با شیوه های زبانی و فکری متفاوتی بیان میشوند. من خیلی بد خوندم ولی اینجا نوشتش هست. این کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. یه قصه کوچیکی هم بگم که در مورد ترجمه این کتاب، خانم شهرارای، من توی سرچ کتابخونه ملی دیدم اسم این کتاب به اسم خانم شهرارای ثبت شده. از طریق سرچ توی اینترنت فهمیدم که، ولی این کتاب وجود نداشت. از طریق سرچ اینترنتی رفتم توی سایت خانم شهرارای و باهاشون یه ایمیل زدم بهشون. فهمیدم یه خانم روانشناسیه. گفتم خانم این کتاب به اسم شما ثبت شده ولی نیستش، موجود نیست. 10 سال پیش این کتاب به اسم شما ثبت شده. بعد خانم شهرارای مثلا توقع جواب نداشتم، چون معلوم بود از این روانشناسای خیلی پرکار هستن. به من زنگ زدن، یعنی گفتن تلفنتو بده و به من زنگ زدن. یه خانم خیلی مسنی بودن و گفتن که کتاب تو کجا فهمیدی من ترجمه کردم؟ گفتم من توی کتابخونه ملی دیدم. گفتن که ترجمهش کردم مجوز نگرفت. و من گفتم سه فصل اول شو حذف کنی و من گفتم من حذف نمی‌کنم. بعد خلاصه من و یه سری هم دوستان و همکارانم توی گروه مطالعات زنان گفتیم ما براتون چاپش میکنیم و میریم به ناشرایی که میتونن این کار بکنن. گفتن به چه درد شما میخوره؟ گفتیم ما فلسفه خوندیم و به خاطر علاقه فلسفی دنبال این هستیم، نه کار روانشناسی. و ایشون گفت هم بزنید یه فکری کنم. بعد موقع من تو مجله زنان بودم با خانم شرکت، یه بار رفتیم دیدنشون خونهشون، خیلی آدم جالبی بودن، خیلی خودشون اهل اخلاق مراقبت بودن، دفتر کار و ایناشون به ما نشون دادن و گفتن که من وقتی دیدم که شما جوانترها به این کتاب، و کتاب جدید نیست، علاقه من شدین، این حستون به وجود اومد که باید بازم تلاش کنم. سنشون خیلی زیاده و خیلی سلامت جسمشون هم خیلی مشکل داره و خلاصه این اتفاق خوب افتاد که ایشون با ناشر خودشون صحبت کردن، ناشر مجددا رفت ارشاد و این کتاب رو میگفتن بدون حتی یک کلمه سانسور الان تونستی منتشرش کنی. و بعدم ما یه رونمایی گرفتیم تو پژوهشگاه علوم انسانی بعد از انتشار این کتاب، که حالا اگه مایل باشین سرگذشتش رو اونجا یه اشاره میکنن که چی شد این کتاب مجوز نگرفت، دقیقا به خاطر اون فصلهای نظری که گیلیگان مطرح میکنه، که ایشون گفتن اون موقعی که مجوز ندادن به ما گفتن شما دارید نگاه‌های غربی رو ترویج میکنید، چون به هر حال بحث نظریش بوده. گفتن فقط ما اون آزمایش و ایناش رو براتون منتشر میکنیم. ولی خب خوشبختانه کتاب منتشر شد. خب الان به کتاب کاری نداریم، کتاب بذاریم کنار. یکم در مورد کیر صحبت کنیم، بعد برمیگردیم به خانم گیلیگان. اخلاق مراقبت، کلمه کیر از واژه کورا به زبان لاتینی هستش. کورا اسم یه ایزدبانوی بوده. من چون روخونیم ضعیفه میشه یکی میبینیم که بخونید از روش این قصه کورا در شما میخونید چون جسارت ببرسید.
یک روز که ایزدبانو کورا از کنار رودخانه میگذشت، پشته گل گل اندیشناک مشتی از آن برداشت و به شکل دادنش برداشت. در حالی که به چیزی که ساخته بود می اندیشید، جوپیتر سر رسید. ایزدبانو از او خواست در چیزی که ساخته بود روح بدمد. جوپیتر تیب خاطر پذیرفت. اما وقتی کورا خواست نام خود را به آن گل شکل یافته ببخشد، جوپیتر مخالفت کرد و خواست نام خود او بر آن نهاده شود. هنگامی که کورا و جوپیتر بر سر نام نزاع می‌کردند، تلوس زمین نیز پیدا شد و خواست که آن مخلوق به نام او خوانده شود، زیرا تکه‌ای از پیکر خود را به آن بخشیده بود. ستیزگران ساتوران را به داوری خواندند. ساتورن را به داوری خواندند و ساتورن این خود را که عادلانه می‌نمود جاری کرد. تو ای جوپیتر، چون به آن روح عطا کرده ای، باید به هنگام مرگش روح او را، و تو ای زمین، چون به آن جسم هدیه کردی، باید به هنگام مرگ جسمش را بستانی. اما چون کورا ابتدا به این موجود شکل بخشیده است، می تواند تا وقتی که این موجود زنده است صاحب آن باشد. اما چون بر سر نامش نزاع می کنید، بگذارید هومو نامیده شود، زیرا که از هوموس خاک ساخته شده است.
دست شما درد نکنه. این داستان کوراست و کورا ریشه واژه کیره. در زبان لاتینی و اینجوریه که وجود انسان ما بعد به این داستان بارها تکرار شده توی تاریخ فلسفه و تاریخ ادبیات. منتها اولین بار به این افسانه برگردانده شده و این ایده رو به ذهن متفکران متبادر کرده که به اون چیزی که هستی انسان رو بین دو نیستی، یعنی تولد قبل از تولد و بعد مرگ، به خودش اختصاص داده و اون رو شکل داده کراست. یعنی کرایه که وجود ما رو به خودش، یعنی وجود ما رو شکل داده و وجود ما مساویه با کراست. کرا دو معنی داره، از اولم دو معنی داشته، یعنی توی از آثار متفکران یونان باستان تا امروز دو معنی داشته که همون کیر توی انگلیسی و زورگه توی آلمانی بعدها توی زبانهای مختلف ترجمه شده. این کرا هم معنی موضوع دلمشغولی بوده و یا دلمشغول موضوعی بودن و تو هر دوتا معنا هست، هم معنی اضطراب میده هم معنی توجه به دیگری و توجه به خود، یعنی معنی پروا، و هم معنی رنج میده و هم معنی مراقبت و مراعات و دیگر پروایی. تمام معانی توی این واژه وجود داشته، تو واژه که وجود داشته، از اول هم وجود داشته و هر کدوم از متفکرهایی که ما حالا من بهشون یه اشاره گذرایی خواهم کرد به یه نحوی از این استفاده کردم. این رو دارم بیشتر روش تاکید میکنم، روی این معنای واژه، به خاطر اینکه ما فکر نکنیم فمینیستا اومدن مراقبت رو آوردن، مراقبت نبوده بعد اینا مثلا اومدن آوردنش. فمینیستا بهش سر و شکل فلسفه اخلاقی دادن، ولی این مفهوم یک مفهوم بسیار قدیمی و بسیار مهم توی تاریخ اندیشه حالا غرب بوده. اینو من برای این تاکید و تکرار میکنم، چون چند خوشی جای خانم سخنرانی کردن که گیلیگان این مفهوم مراقبت رو از شرق گرفته بدون هیچ استنادی، بدون هیچ، همینجوری گفتن چون غربیا که مراقبت ندارن. و حالا من دارم تلاش میکنم که بگیم اصلا همچی چیزی نیست، ما هر چیزی که نمیدونیم که از کجا اومده یا ممکنه سابقه فکرش رو ندونیم، نمیتونیم بگیم از اینجا یا اونجا آورده شده، چون یه هیستوری کاملا مشخصی داره. که توی فارسی این یگانگی لحاظ نشده و تو متون مختلفی که به بحث مراقبت اشاره شده معادلای مختلفی براش گذاشته شده. تو معنای اول بحثای نگرانی، دلمشغولی یا پروا استفاده شده که مثلا توی هایدگر که رو میبینید پروا ترجمه شده، اکثرا پروا ترجمه شده. تو ادبیات نگرانی ترجمه شده. تو روانشناسی من دیدم متنای فارسی محبت ترجمه کردن کیر رو. و تو معنای دوم آقای رشیدیان میذاره تیمارداری، آقای ملکیان میذاره غمخواری، آقای رضا داوری میذاره همه، ماها هم همه میذاریم مراقبت. ولی این اختلاف توی معنی گذاری هست بنا به اون معمولا بافتاری که استفاده شده. اگه روانشناسی مثلا میذارن نگرانی یا اضطراب، اضطراب به طور خاص خیلی استفاده میشه. همه رو آقای داوری اردکانی به این استدلال گذاشتن که از اهتمام و توجه و اینجوری این رو ساختن براش. الان من این تاریخچه واژه رو یه اشاره بکنم، خیلی هم ریز شد ببخش. کر یا همون کرا، کرا در لاتین، کر در انگلیسی و زورگه در آلمانی، نخستین تولیدات ادبی که حول این واژه وجود داشته نوشته های تسلابخشی هستند که تو ادبیات غرب زیاد بوده تو دوره قرون وسطا به طور خاص. نوشته هایی بودن که برای آرامش روح به کار می رفتن، یعنی انسان رو از اضطراب وجودی که داره که با این زندگیش چه بکنه نجات می دادن. خب نوشته های رواقیون خیلی هاش هست پیش از قرون وسطا. تو قرون وسطا کتاب تسلی بخشی فلسفی بویتیوس ترجمه شده به فارسی که بویتیوس تو زندان داره می میره و یعنی محکوم به مرگ و خیانت شده به عنوان یک مقام عالی رتبه و حالا با اضطراب مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه. توی اون کتاب بانوی فلسفه بهش ظاهر میشه و آرامش بهش میده. یا کتاب شهر بانوان کریستیان دوپیزان. کریستیان دوپیزان مضطربه. چرا؟ چون ادبیات دورش به عنوان یه زن باسواد تحصیل کرده خیلی ضد زنه، خیلی به زنها اهانت میشه فلان اینا. بعد سه بانو بهش ظاهر میشن و بهش آرامش میدن، میگن یه سری حقایق رو باش در میون میذارن در مورد تاریخ زنان و سعی میکنن بهش آرامش بدن. باز از نوشته های تسلی بخش میتونیم به نوشته کندی خودمون اشاره کنیم که به فارسی هم ترجمه نشده به نام هیلتون لدفع الاحزان. من عربی خوب نیست و چون به فارسی من انگلیسی شو خوندم این رساله رو، رساله برای دفع احزان. و توی اون میاد و یاد میده، میگه یه برادری اومد از من پرسید من چی کار بکنم که استراب هام فرو بنشینه. یه رساله روابی طوریه، عربی و انگلیسیش هم موجوده ولی خب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. اونم باز از همین ژانر نوشته های تسلی بخشه، یعنی که چجوری خودتون رو آروم کنید، چجوری با استرابتون کنار بیاین. چون که ما تو قرآن هم داریم که مثلا آیه قرآن هست که ما انسان رو در رنج آفریدیم. این رنج یک رنج، حالا تعبیر به یک رنج وجودی میشه که اینا توی این رساله ها به آدم ها دارن میگن که چجوری با این اضطراب های وجودیتون کنار بیاید. توی این رساله های تسلی بخش که میگم یک ژانر ادبی توی دوره قرون وسطا به طور خاص بوده. بعد از قرون وسطا ما هردر رو داریم، شاعر آلمانی که میاد و یه شعری میسرایه به نام فرزند که در مورد انسان، و میاد این قصه‌ای که شما زحمت کشیدین خوندین رو به شعر آلمانی در میاره. اینم گوگل کنین مثلا دوستان که آلمانی آشنا هستن پیداش میکنین روی اینترنت. توی اون میاد و میگه که ما زاده استراب، ما فرزند استراب هستیم. یه کتابی هم به فارسی از زاده استراب جهان، دقیقا در مورد همین وضعیت مضطرب انسانه. و بعد گوته میاد توی فاست به بحث استراب اشاره میکنه به و توی اواخر داستان فاست 4 تا زن هستن که میخوان بیان و حالا به فاست آزار برسونن. فقر 4 تا از این ویژگی‌های اخلاقی، یکیشون رو آقای چیزم ترجمه کرده به حاضر نگرانی کیر رو، ولی یکی از این بانوانی که میخواد به قلم روی فاست وارد بشه همین زرگه هست و بقیه اون زنها نمیتونن، چون فاست هم قدرتمنده هم ثروتمنده، اصلا نمیتونن بیان و باعث آزار او بشن، ولی زرگه میتونه. و بعد توی اون اشعار گوته هست که این بانوی حالا استراب یا نگرانی یا زرگه میاد به سخن در میاد و میگه که من از همه جا میتونم، هیچ آدمی نمیتونه از دست من فرار کنه و شما هیچ کدوم نمیتونید، ولی من از همه دیوارها میتونم عبور کنم و هیچ انسانی بدون من نمیتونه باشه. این مفهوم دوباره تو آلمان جون میگیره توی اون رمانتیسیسم آلمان و اون دوره تفکر آلمانی. و بعد توی کیرکگور هم هست که تو اندیشه‌های کیرکگور هم مفهوم بزرگه هست، هم مفهوم زورگه هست، این استراب و دل مشغولی که بعد ایمان رو میاد مطرح میکنه کیرکگور که ما باید دل مشغول ایمان باشیم. و بعد خب این مفهوم توی هایدگر میدرخشه و تو هست روی زمان ما میبینیم هایدگر دوباره میاد قصه رو تعریف میکنه، همین قصه کورا رو. و حالا مترجمی تا اونجایی که من دیدم هر دوست مترجم پروا گذاشتن مقابله و میگه که این کیر وصف ساختار بنیادین وجود انسانه. هایدگر هم به دگر پروایی اشاره میکنه و هم به پروا، و اگه به هستی زمان رجوع کنید میبینید در ادامه داستان وقتی داستان رو ذکر میکنه، همین داستانی که زن حرفیشتن خوندن، اشاره میکنه که ما این پروا دو وجه داره، هم خود پروایی و هم دگر پروایی، منتها به هیچ وجه چیز تاریخ اخلاقی بهش نمیده. میاد و میگه که خودپروایی اقسامی داره و دیگر پروایی اقسامی داره، خوب و بد و تمام میشه. و من یادمه وقتی که اولین بار می‌خواستم روی اخلاق مراقبت کار کنم، یه استادی داشتیم که متخصص هایدگر بود. بعد گفتیم کیر تو ربطی به کیر هایدگر نداره. من گفتم نه، هیچ ربطی به هم. یعنی اینقدر مطمئن بودم که هرگز نرفتم ببینم که مثلا این میگه مراقبت، یعنی اون چیزی که ما بیشتر تو پزشکی میشنویم، مثلا اخلاق مراقبتی که ما میگیم، در حالی که هایدگر اصلا داره میگه یه چیز وجودیه، یه چیز بنیادینه و این اصلا ربطی به هم نداره، اشتراک لفظ. من به استاد مثلا روش بودم خب مقاومتی نداشتم. منطقه ببینید، هایدگر یه تأثیر عجیبی داشته توی دوره خودش، توی عرصه فکر دوران خودش، بعد از جنگ جهانی، بحث اضطراب و اینها، و این کاملا یک مفهوم غربیه. این مفهوم میره وارد روانشناسی میشه و نمیدونم رولومی رو، شاید بچه های مثلا فلسفه کمتر باش آشنا باشن، ولی رولومی از دوستان پولتیلیش هم بوده و پایان نامش رو در مورد اضطراب می‌نویسه، وقتی که اصلا مد نبوده در مورد اضطراب صحبت کردن، ولی اون تحت تاثیر هایدگر و تفکرات اگزیستانسیالیستی میاد و از اضطراب صحبت میکنه و این کتاب عشق و ارادهش به فارسی هم ترجمه شده. من اصلا ببینم که مترجم این قصه هم دوباره توش آورده، قصه کورا رو، اصلا ببینم مترجم چی گذاشته. دیدم گوشه محبت که می میگه اگه قرار از اضطراب رها بشیم باید رو بیاریم به محبت، به محبت، حالا اینجور ترجمه کنم، ولی به کیو. و اینجا میبینیم مفهوم داره به اون وجه مراقبت از دیگریش، تا الان بیشتر وجه، یعنی تو آلمان خیلی مفهوم معنای اضطرابش سنگین‌تر بود، الان میبینیم داره میره به سمت اینکه معنای مراقبت دگر پروایی بده. و من میگه که راه نجات انسان مضطرب دوره ما اینه که بیاد و مراقبت کنه. بعد از می اریک اریکسون رو داریم، او هم روانشناسه، ولی یه روانشناسه یه لطفی هم به ما میکنن، این دوره های رشد برای ما مشخص کنه، دوره های رشد اخلاقی، یعنی این یه تداخل بین روانشناسی فلسفه ایجاد میشه، رشد دوره های رشد اخلاقی بشر رو مشخص میکنن. اریکسون هم میاد یه دوره، یعنی پله های رشد اخلاقی رو مشخص میکنه و اصطلاح بحران هویت هم که ما خیلی را کلا استفاده میکنن جوانمون دچار بحران هویت شدیم، ساخته آقای اریک اریکسونه. اریکسون میاد و میگه که هر دوره ای از زندگی انسان یک بحرانی داره که با یکی از فضایل اخلاقی حل میشه، با به وجود اومدن یکی از فضایل اخلاقی در انسان حل میشه. یه جدولی داره حالا این دوره های که میگه، و میگه ما تو بزرگسالی بحرانی که بعد از اینکه حالا جوانی و اینا میگذره، بحرانی که تو بزرگسالی یا میانسالی به اصطلاح باش درگیر هستیم، بحران زایندگی در برابر رکوده، یعنی رذیلت رکود در برابر فضیلت خوبی، حالا زایندگی، و اون فضیلتی که تو این دوره اگه بهش برسیم بحران هویت اون حل میشه، مراقبته، یعنی باز اصطلاح کیر رو میاره. و اریکسون از این فضیلت دوره به عنوان ویرچو اول یاد میکرده، بعد متوجه میشه که ویرچو یه واژه مذکریه و تغییرش میده به عنوان مثلا یه اصطلاح دیگه میذاره، ولی منظور اینه که یک فضیلت اخلاقی توی این مراحل رشد اگه برای ما ایجاد بشه، ما به لحاظ اخلاقی رشد پیدا میکنیم. بعد از اریکسون یه فیلسوفی باز میاد وارد عرصه میشه و او اولین کسیه که مفهوم مراقبت رو به طور مستقل مورد توجه قرار میده، به نام میلتون میراف، و در مورد مراقبت، ویژگی های مراقبت و ارزش معنا بخشی مراقبت به زندگی ما حرف میزنه. اینکه مراقبت میتونه به زندگی ما معنی بده، اصلا میتونه کاملا، شما بازی بین هایدگر و روانشناسی رو میبینیم، میگه انسان رها شده است، ما معلقیم تو این جهان، ولی باید با یه بندهایی خودمون رو به اطرافمون ببندیم و اون بندها مراقبت از دیگرانه. بعد میاد تعریف میکنه و ویژگیاشون یه ذره جلوتر اشاره خواهم کرد. و بعد از میراک ما دوباره دوتا روانشناس داریم که میان مراحل رشد مشخص میکنن، لارنس کولبرگ و بعد شاگردش بیلیگان که بر علیهش میشوره و حالا میرسیم به ایناش. ولی حالا من اینا رو زرد کردم، فلسفی ترها رو، نگاه هایی که بیشتر به معنای اضطراب نزدیکه، بعد اونایی که بیشتر روانشناسانه است و به معنی اضطراب از دیگران آبی کردم، ولی تیپی مثل میراک و بعد فیلسوفای فمینیست ترکیبی از این دوتا به ما میدن و برای همینه که من فکر میکنم ما باید یک واژه واحد به جای تمام این واژه ها بگذاریم که من به نظرم پرواز و دیگر پروایی، پرواداری، خودپروایی که کاملا میشه اینا هم باهاش ساخت. این ایده منه، ولی خب حالا ممکنه موافق و مخالفان داشته باشه. این آقای میراف یه کتابی می نویسه که اولین کتابیه که در باره مراقبت نوشته شده و میاد میخواد تکلیف ما رو یه ذره روشن کنه که وقتی میگی مراقب خودت باش دقیقا منظورمون چیه. میگه که مراقبت دوست داشتن دیگری، محافظت ازش، نگهداری ازش، آرزوهای خوب داشتن برای دیگری یا دغدغه بهروزی اون رو داشتن نیست، بلکه مراقبت اینه که بهش کمک کنیم در راه خود تحقق بخشی خودش. مراقبت یعنی این، یعنی من به یک فردی که حالا تو کتاب میگه چه ویژگی هایی باید داشته باشه کمک کنم که به خودش تحقق ببخشه و بعد یه سری ویژگی ها براش میگه که برای مثلا بسیاری از پدر و مادرها شاید روشن کنه که این کاری که دارن میکنن اسمش مراقبت نیست، این رفتاری که با فرزندشون دارن. میگه مراقبت شناخت میخواد، صداقت میخواد، امید میخواد، تواضع میخواد، شجاعت میخواد، اعتماد میخواد، صبر میخواد و استمرار میخواد. تو هر فصل کتابش یکی از اینها رو توضیح میده، ویژگی هاشو میگه. این کتاب در واقع اولین کتابیه که مراقبت رو یه جوری شناسنامه دارش میکنه، این واژه رو میگه که مثلا این به این معناست، کلمه که ممکنه مثل بسیاری از کلمه های دیگه‌ای که سقراط میرفت یقه افراد رو میگرفت که معنیش رو روشن کنن، تا امروز مثلا معنیش سقراطی نبوده که بره بگه که آقا وقتی میگه مراقب خودت باش دقیقا منظور چیه، یا وقتی میگه من مراقبتم یا مراقبش باش دقیقا یعنی چی کار بکن. چون سقراط این کار نکرده بقیه هم نکردن تا جناب میراب که میاد و این کتاب میرسه و سعی میکنه این کتاب کمی یه حدود و سقوری برای مراقبت مشخص کنه و بعد هم خب حالا فیلسوفای فمینیست ورود میکنن و خیلی نقدایی به این دارن، تکمیل میکنن کارش رو. بله اینا همه با هم باید باشن تا مراقبت اتفاق بیفته و به هم مربوطن. نه نه جهت ها مربوط نیست، من شکل دیگه پیدا نکردم توی شکل های پاورپوینت.
ترجمه
شده؟ بله. خب برگردیم دوره سر کتاب. کتاب گیلیگان که یه ذره وقت پیش در موردش صحبت کردیم در پاسخ به استادش لارنس کولبرگ که از روانشناسای خیلی معروف، خیلی تاثیرگذار و برجسته است، همچنان پرقدرت این آدم حضور داره، کتابش رو در نقد او و اساتید او می‌نویسه، یعنی پیاژه و فروید، تمام کسایی که معتقد بودن زنها از نظر اخلاقی پایین‌تر از مردان و اصلا نمی‌تونن توی مراحل رشد اخلاقی به پای مردا برسن. من این جدول توقف نمی‌کنم چون طولانیه، ولی به طور خلاصه بگم که جناب کولبرگ 3-6 مرحله برای رشد اخلاقی مشخص میکنه و بعد یه سری آزمایشی انجام میده و طی اون آزمایش هایی که با یه سری پرسش های خاص انجام داده بوده به این نتیجه میرسه که دخترها بالاتر از مرحله 3 اخلاقی نمیتونن بیان، که مرحله 3 این بوده که یه کاری رو وقتی خوبه که بقیه تحسینت کنن، دخترها از این بالاتر نمیان، ولی پسرها تو مرحله 4 و 5 هم میرن که باشه اطاعت از قانون، نظم و اینها. و بالاترین مراحل اخلاقی که بزرگان اخلاقی بهش میرسن اینه که شما به خاطر وجدان خودت کار اخلاقی بکنید، که حالا تو آزمودنی های آقای کولبرگ وجود نداشته. مثلا سقراط اینجوریه که حاضر بمیره ولی به اصول اخلاقی خودش خیانت نکنه. گیلیگان منتقد کولبرگ و توی کتابش که همون کتاب واسطه متفاوت باشه شروع میکنه به نقد اساتید خودش، از فروید هم شروع میکنه و اینکه نگاه های اونها رو نقد میکنه و میگه که شما نسبت به شنیدن صدای ما کرید و کورید، وگرنه زنها هم مسائل اخلاقی خودشون رو دارن. من چند شب پیشم برای این نشست داشتم یه ویدئویی می‌دیدم از گیلیگان، توی اون ویدئو میگفتش که من با زن رفتم با زنها در مورد سقط جنین مصاحبه کردم به جای این که برم در مورد معمای هاینز که حالا دوستانی که آشنا به اخلاق مراقبت میدونن که مثلا یکی از سوالهایی که کولبرگ میپرسیده از آزمودنی‌هاش بگم چیزشو یا این سوال کولبرگ این بوده که آقا هاینز یا آقای خانمش یه مریضی لاعلاجی داره میمیره، بعد یه داروسازی هست که داروی این بیماری رو داره ولی خیلی گرون داره میفروشه، هاینز نمیتونه بخره، هر همه کارم کرده ولی نه کسی بهش قرض داده، نتونسته خلاصه بخره، حالا چی کار کنه؟ بره بدزده از داروساز یا ندزده و چرا؟ بیشتر توی این سوال‌های اخلاقی مسئله پاسخ بچه‌ها به چراست یا آزمودنی‌ها، اینکه چرا بدزده یا چرا ندزده. و خب توی این آزمودنی‌ها مثلا پسرها بیشتر جواب داده بودن که بره بدزده یا ندزده، نظر شما بدزده؟ چرا بدزده؟
پسرم
نه شما بگید، نه کار به پسر نداریم.
ولی با توجه به توضیحی که شما دارید احتمالاً باید پسرا بگم بدوزن.
خب چرا بگم؟
حفظ جان یک نفر چه همسر یک شخص باشه چه نباشه اهمیت بیشتری داره از حفظ قرارداد اجتماعی.
احسن. یعنی مسئله این بوده که اون پسرها، حالا اینجا داره مثلا به عنوان یک نمونه برجسته میشه توی تاریخ حالا اخلاق مراقبت، پسرها میگن عمدتاً میگن بدوزه و بعد اشاره میکنن که برای اینکه چیزه همون جان آدم خیلی مهمتر از پوله، ولی دختران نمی، یعنی میگفتن نمیشه بره مثلا مذاکره، اگه بره زندان مثلاش دوباره دارو بخواد، مثلا هی تفره میرفتن از اینکه یه همچین حکمی بدن که دزدی بکنه، ولی خب اینا رشدشون مختل دیگه، اینا عقلشون نمیرسه که اون حکم کلیه که حیات حفظ حیات چه چیزه گفتن، چه زنش باشه چه غیر زنش باشه، اینا یه ذره روی این چیزا انقلت میارن. حالا بعدا میگم من جوابی ندارم، من خودم در این موقعیت قرار نمیدم. خیلی یه چیز هست، نمیدونم دیدین یا نه، یه سریال خوبی هست از این سریالای آمریکایی که داره پخش میشه به نام The Good Place، کلن مسئلش فلسفه اخلاقه و درباره جهان بعد از مرگه، یه سری آدم مردن، یکیشون یه استاد فلسفه اخلاقه، بعد توی حالا 3 سیزنش منتشر شده، توی اینا داره یاد میده که نظریه های اخلاقی چی هستن، از ارسطو شروع میکنه تا مثلا فیلیپا فوت و اینا، میاد تا دوره اخیرم میاد جلو این سریال. بله من فکر کنم خیلی هم خوبه، خیلی هم به لحاظ بصری پاکیزه است، یعنی اصلا صحنه و این چیزا نداره، ولی کلا به لحاظ محتوا به هر حال نقد فرهنگ آمریکایی هست سریالش و کمدی هم هست مفرح هم. ولی یکی از چیزاش بامزه هاش، یه بخش بامزه اش که یکی از ملکان عذاب به اصطلاح میاد و این فیلسوف اخلاق رو توی موقعیت این دیلماها قرار میده، یکیش همون موقعیت چیز هست، این ترنی که 5 نفر رو زیر میگیره یا یکی، و میگه خب حالا بگو چیکار کنیم، یا اینکه مثلا یه نفر بمیره 5 نفر نجات پیدا کنن، میذارتش تو اون موقعیت و اون فیلسوفه اصلا هنگ میکنه و میگه که من هیچ وقت اینو به عنوان، و در واقع داره عذابش میده ها، یعنی اون فیلسوفه داره عذاب میده اینجوری که بیا تصمیم بگیر که الان کیو 5 نفر رو له میکنی یا اون یه نفر رو، بعد این مثلا میگه که باشه باشه اون یه نفر رو، بعد میره جلو میفهمه دوست صمیمیشه که قرار لهش کنه و بعد ازش رد میشه و خونش میپاشه تو صورتش، میگه ببین اصلا شرط اخلاقی به این سادگی ها نیست. و به نظر من درسته که ژانرش کمدیه و درسته که آمریکاییه، ولی چیز خوبیه برای فلسفه اخلاقی، یعنی حالا اگه دوستان برسن ببینن. باری این سندی میشه برای اینکه دخترها رو شخصاشون کمتره. گیلیگان میاد و انتقاد میکنه و میگه که من میخوام مسائل زنانه رو مطرح کنم. بعد توی اون ویدئویی که عرض کردم خدمتتون میگه که من میخواستم اینو نشون بدم که فاعل اخلاقی اون فاعلی نیست که بره زیر، اون فاعل کانتی نیست بره زیر آسمون نگاه کنه به ستاره ها و یه سری چیزای اخلاقی، قانونای کلی اخلاقی بهش برسه، بلکه فاعل اخلاقی اون مادریه که میخواد تصمیم بگیره که بچه‌شو نگه داره یا نه. و میره با اونو مصاحبه میکنه با زنها و میگه که برای من اصلا مهم نبود که میگن بچه رو میکشیم یا نگه میداریم، دلیلشون برای مهم بود. و میگفت مثلا حالا دلیلی که اکثرشون میوردن این بود که به خاطر رضایت دیگران، حالا منهای اون سطح یک اخلاقی که مثلا هیکلم خراب میشه اگه مثلا حالا بچه دار بشم یا امثال ذالک، کسایی بودن که به خاطر رضایت دوست پسرشون، پارتنرشون، همسرشون یا دیگران میخواستن بچه رو نگه دارن در حالی که حتی ممکنه به ضرر سلامت خودشون بوده باشه. و بعد وقتی میگفته پس خودتون چی، اینا در میموندن از پاسخ، از پاسخ در میموندن. خلاصه که ما مگه اصلی نیست که باید دیگران رو راضی نگه داریم؟ و این به یه چیزایی متوجه میشه، یه چیزهایی توی تربیت و آموزش اخلاقی زنان که تو مرده وجود نداشته. و بعد حالا آزمایش‌هاش رو ادامه میده و یه مراحل رشد اخلاقی 3 مرحله‌ای مطابق با شبیه اون چیزی که کولبرگ داره معرفی میکنه که در مرحله اول طرف به فرد خودش فکر میکنه، در مرحله دوم به دیگران و مسئول دیگران بودن فکر میکنه، ولی بالاترین مرحله رشد اخلاقی متعلق به کسی که هم به خودش فکر بکنه و هم به دیگران، یعنی هر دو رو مد نظر داشته باشه. بعد از خانم گیلیگان عرصه میوسته دست فلاسفه، یعنی خانم گیلیگان همچنان آثاری رو منتشر کرده گیلیگان بعد از اون کتابش، ولی خب اون کسایی که فلسفه اخلاق مراقبت رو دست گرفتن بیشتر فیلسوفا بودن که من عکس 5 تاشون رو بیشتر از اینم خیلی زیادن، حالا تو عرصه های مختلف پزشکی، محیط زیست اینا، ولی اینا 5 تا از مهمترین فیلسوفایی هستن که به رشد نظریه فلسفه اخلاق مراقبت کمک کردن، هر کدوم توی حوزه‌ای. مثلا این خانم آنت بایر، همشون خانومن، آقایونی که وارد بحث فلسفه اخلاق مراقبت شدن عمدتاً، نه همشون، تلاش کردن این رو یا ببرنش ذیل اخلاق فضیلت یا ببرنش ذیل اخلاق مسیحیت. اونطور کسایی که همچنان روی بعد جنسیتی این تاکید داشتن عموماً خانوم‌ها بودن. آقایونی هم میگم که این دوره‌های اخیر وارد شدن، ولی عمده کسایی که به پرورشش کمک کردن خانوم‌ها بودن و مقاومت کردن از اینکه برن ذیل اخلاق فضیلت یا برن جز اون اخلاق مسیحیت.
توی اخلاق فضیلت هم بیشتر خانوم‌ها
کردن. بله بله بله، اونم دلایل جالبی داره که حالا وقتش نیست، ولی واقعا دلایلش دقیقا به همین مربوط میشه که حالا جلوتر اشاره کوتاهی خواهم کرد. خانم هلدن،
آره.
نوهش نخورده.
محمدینه.
نه نوهش نخورده. بله اصلا نمیدم. نه اتفاقا خانم هلدن من باشونم یه مصاحبه کردم و خیلی ابراز خوشحالی کردن که تو مجله زنان چاپ شد. خوشحال بودن که توی ایران، گفتم چطور مثلا تو کشور شما، من خیلی خوشحالم که این نظریه اینجور داره دیده میشه. آره آره، بعد این همه قرن بالاخره خیلی بالاخره. بله خانم بایر هیوم شناسه، یه ذره جلوتر شد به، یعنی اشاره میکنم چرا هیوم مهمه برای اینها. آنت بایر بیشتر خواسته از مفهوم اعتماد حرف بزنه، ولی 2-3 مقاله و کتاب معروف داره در مورد تراست و آنتی تراست، یه مقاله خیلی معروفی داره به نام تراست و آنتی تراست، و توی کتاباش به بحث همدلی و اینها خیلی توجه کرده و اومده هیوم رو بازخوانی کرده توی آثارش. خانم سارا رادیک اومده توی بحث‌های معروف‌ترین کتابش اندیشیدن مادرانه است و اومده سعی کرده ارزش‌هایی که توی مادری وجود داره رو وارد سپهر عمومی کنه توی استدلال هایی که توی کتابش مطرح میکنه به نام اندیشیدن مادرانه. خانم ویرجینیا هیل یکی از این فیلسوفایی که به نظر من کسی میخواد آشنا بشه با کارهای به فضای کلی اخلاق مراقبت، کتاب اخلاق مراقبت ایشون رو بخونه، چون اومده جمع کرده نظرهای مختلف و پاسخهای مختلفی که داده شده و خیلی نگاه منطقی تری هم داره، یعنی مثلا نسبت به نل نادینز که خیلی فمینیستی به قضیه نگاه میکنه، این معتدل‌تر نسبت به تقابل مفهوم عدالت و مراقبت نسبت به من در مقایسه با دیگران. و تو فارسی هیچ کدومشون معروف نیستن. خانم نل نادینز یه ایشون فیلسوف تعلیم تربیته، یه کتابی توی دانشگاه استنفورد درس میداده به نام فلسفه تعلیم تربیت. دانشگاهی که تعلیم تربیت دارن تو ایران دیدم با دو ترجمه این کتاب چاپ شده ولی ربطی به بحث فمینیست نداره. یه فصل کوتاه میاد نگاه های تعلیم تربیتی مراقبتی رو میگه، ولی نه پایان نامه رو خانم هلپ میدونم کار شده و شاید کیتایی هم نمیدونم خانم دکتر رو کیتایی کار شده یا نه. این خانم کیتایی رو بحث وابستگی خیلی تمرکز میکنه و کار عشق، اینکه کارهای زنان همیشه به عنوان کار عشق دیده میشه و این عکسی هم که میبینین تصویر دخترشه که یه دختر معلولی داره خانم کیتایی و نظریه اخلاق وابستگی و اینها رو مطرح میکنه. از همه پرکارتر همین خانم نل نادینز، خیلی پرکاره، خیلی کتاب نوشته، خیلی مقاله نوشته، 10 تا بچه هم داره. آره خیلی ماشاءالله داره واقعا. و چیز دیگه، یعنی یه جورایی نظریه های خودشون نمیدونم، معلم ریاضی هم بوده، تا سالها معلم ریاضی بوده بعد میاد وارد زمینه فلسفه میشه و به طور خاص تو تعلیم تربیت خیلی آثار درخشانی تولید کرده. در مورد این که هدف تعلیم تربیت، اگر هدف زندگی انسان خوشبختیه، هدف تعلیم تربیت هم باید باشه خوشبختی، نه پول و کار. و بعد میاد تعریفی از خوشبختی میده که خیلی فرق داره با تعریف ارسطویی از هپینس. و توی کتاب هم به نام خوشبختی و تعلیم تربیت یه کتاب دیگه هم داره به نام آغاز از خانه، که چجوری نیکبختی و خوشبختی رو، من خیلی وقت هم گذاشته، از خونه شروع کنیم. من زیاد رو اینا توقف نکنم چون وقتم گذاشته، ولی میگم اینو جزء برجسته‌ترین چهره‌هاشون، کتاباشون هم موجوده به انگلیسی، به راحتی قابل دسترسیه. ما تو شماره 14 مجله زنان امروز یه پرونده ویژه اخلاق مراقبت کار کردیم، یه سری مقاله توی اون هست و کتاب چیزم که منتشر شده استنفورد اخلاق زنان نگر که اونم اینا رو معرفی میکنه که هر کدوم چی کارن و افرادی علاقه بر اینها. چقدر من وقت دارم؟ یکی از عناصر اصلی که زنها، حالا اخلاق فضیلتی هایی که شما اشاره کردیم، من این خانوم ها رو به بحث بازسازی نظریه اخلاق یا باز مفهوم پردازی در فلسفه اخلاق کشونده، اینه که توی فلسفه به طور سنتی و تاریخی انسان تعریف میشه به حیوان ناطق و عواطفش بی ارزش شمرده میشه یا خیلی محلی از اعراب نداره و این باعث میشه که زنها اوتومات به صورت اوتوماتیک حذف بشن دیگه و اصلا فروتر دونسته بشن. زنها موجودات با احساسات پیوند خوردن و اگه قرار باشه احساسات در مقابل عقل قرار بگیره، اونی که میاد درجه 2 میشه طبعا زنها. حالا منهای اون نگاه های دو قطبی که توی فلسفه وجود داره و دوالیسمی که توی فلسفه هست، اساسا وقتی شما ماهیت انسان، تعریف انسان رو و ارزش ذاتی انسان رو به عقلش میدی، طبعا زنها میان درجه دوم قرار میگیرن. و تمثیل عربه افلاطون هم خیلی بینشون معروفه. پایدروس، توی پایدروس هست این تمثیل که نفس انسان سه جزئی بودن نفس رو تبیین میکنه. فکر کنم تو جمهوری هم در مورد سه جزئی بودن صحبت هست، ولی این که تمثیل عرابه توی فایدروسه و توی اون اشاره میکنه که عقل ما سه جز داره، یکیش عقلانیه، دو جزء دیگرش غیر عقلانی هست که میشن احساسی به نحوی، یکیشون که احساسات خوبه میشه اسب سفید. حالا احساسات خوبم توی فهم یونانی احساسات خوب چیه؟ احساسات خوب معمولا چیزایی که به شجاعت مربوطه، به خشم مربوطه، به جنگاوری مربوطه و احساسات بد که به شهوات و پشن، حالا این واژه پشن هم یه واژه عجیب غریبیه ولی به پشن مربوطه، اون شست سیاه. بعد میگه عرابران که عقل باشه باید این دوتا رو هدایت کنه و به اصطلاح مهارشون رو به دست بگیره، این نفس باید مهارش دست عرابران باشه. و اگه شما فایدروس رو بخونید، من اینو خونده بودم ولی خودم نرفته بودم فایدروس رو بخونم، بسیار اولا زیباست، نگارشی بسیار زیبایی داره و خیلی خشنه. یعنی میگه به محض این که مثلا اون اسب سیاه یاد معشوق کرد، شما باید چنان دهنش رو بکشی که کف و خون بزنه بیرون و او رو روی کفلش بنشونی با این خوشبخت، و تا اگه دفعه دیگه خواست یاد مثلا معشوق بکنه، یادش بیاد چواله سرش و بشته سر جاش. با همین درجه از خشونت داره میگه که عقل باید رئیس و رهبر باشه. و ببینید اون چیزی که بعداً برای فمینیست خیلی مهم میشه این نیست که عقل باید هدایت احساسات یا تربیت احساسات رو به عهده بگیره، بس این کنترل و خشونته. بدون هیچ همدلی و فهمی شما باید این رو با خشونت سر جای خودش بنشونید. این تو تاریخ فلسفه ادامه پیدا میکنه، توی آثار فیلسوفان اسلامی هم نشانه های بسیاری داره این که چجوری عقل سروره. و حتی توی داستان ها، حالا من یه مقاله نوشتم در مورد این که مثلا دو سه تا از این داستان های رمزی ما چه خشونتی رو علیه عواطف اعمال میکنه. حالا در مقابل این نگاه خشن که تا همین دوره های اخیر هم ادامه پیدا میکنه، حتی کانت هم توی آثارش میگه رفتاری که از روی احساسات انجام شده باشه نه از روی وظیفه اصلا اخلاقی نیست. شما اگه یه مهری نثار کسی بکنین از روی اینکه آدم مهرورزی هستی، کار اخلاقی نکردی، شما باید احساس تکلیف کرده باشی. یعنی در واقع اینا رو فاق درزش میبینه، هر کاری که از روی هر کار نیکی که از روی احساسات انجام شده باشه. این خانم های فمینیست عمدتاً معتقدن اخلاقیات نیازمند رشد احساسات اخلاقیه. اینو تو اخلاق مراقبت ما خیلی میبینیم که میگن ما باید این مراقبت رو، مثلا خانم نادیم خیلی اشاره کنم، این مراقبت رو توی کودکان از بچگی بپرورونیم، جوری که دقیقاً بشه ملکه ذهنشون اون چیزی که مثلا ارسطو توقع داشت، این که این بچه به طور اتوماتیک مراقب بار بیاد. حالا روشایی هم میگه، خیلی متنای زمینی مینویسه خانومه، یعنی اینه کم اصلا نمیره از سمت متاتیکس، بیشتر بحثای اخلاق هنجاری رو دارن و خیلی زمینی صحبت میکنن. یکی مثلا بچه رو چجوری تربیت کنیم، با حیوانات با گیاهان چه مسئولیت هایی بهش بسپاریم که بتونه انسان مراقبی بار بیاد. توی تعلیم تربیتمون دونه دونه درس ها رو میگه، ادبیات رو چجوری درس بدیم که مراقبت رو به طور زمینی به کودک آموزش بدیم، آثار بزرگ ادبی رو چجوری بخونیم که بچه مراقبت رو یاد بگیره، یا حتی مباحث دینی رو میگه ما نباید مدارسمون درس دینی نداشته باشن، باید داشته باشن ولی باید به نحوی دین رو به بچه‌ها آموزش بدیم که بعد مراقبتیش رو از همه ابناء بشر بیاموزه. حتی اینا به طور کلی خیلی نسبت چیزی با ادیان ندارن ولی اشاره میکنه که بچه‌ها باید بیاموزن. و بعد از مفاهیمی صحبت میکنن مثل اعتماد، مراقبت، همدلی، حساس بودن نسبت به احساسات یکدیگر، که همه اینها باید توی افراد پرورش پیدا بکنه. و خانم نادینز اشاره میکنه که اون چیزی که من رو به یک فعل اخلاقی به سوی یک فعل اخلاقی هل میده این نیست که یک قوانین نانوشته وجود داره که من مثلا به عنوان یا آدم کانتی یا آدم چون فایده باور به اون چیزای عقلانی معتقدم، بلکه یک حسه، چیزی که هیوم هم به نحوی گفته بود که توی اخلاقیات احساسات اولین، یعنی اول احساسی که منجر به عمل اخلاقی میشه. اینم میگه که یه حس من باید یه کاری بکنم در انسان هاست که باعث میشه یه کار اخلاقی انجام بدم. و بعد میگه من دقیقاً ماها باید این من باید یه کاری بکنم و تو بچه‌هامون پرورش بدیم، یعنی توی آموزش پرورش. حالا یه سری مراحلی هم میگه که چگونه توی مدارس باید این آموزش داده بشه، ولی همینه، اینکه من باید یه کاری کنم، من یه مسئولیتی دارم، نه این که مثلا بگیم که هیچ که اهمیت نمیده نمیدونم فلان قر زدن، نه، اینکه من باید یه کاری بکنم که یه فلنی که یه کار درستی که به دیگران کمک بکنه و اثر خوبی به جا بذاره. خب از این نگاه به عقل و احساس طبعا ما میرسیم به مخالفت با اصول اخلاقی ثابت که یکی از انتقاداتیه که فمینیستا دارن به فمینیستا بیشتر همین اخلاق مراقبتی، که اینکه اصول عقلانی ثابت ما نمیتونیم برای آدم ها وضع کنیم. اصلا اشتباهی که ما فکر کنیم یک اصولی وجود دارن که ما میتونیم به همه برای همه صادق باشن، این که ما بگیم هر پر بر خودت میپسنی برای دیگران هم بپسن اصلا درست نیست. شاید یک کاری برای من خوب باشه برای شما نباشه، برای شما نباشه. یه چیز دیگری احتیاجه که حالا جلوتر میگم چرا به اون احتیاجه و ما نمیتونیم بگیم که همه چیز، اگه من یه چیزی بر خودم میپسندم بر بقیه هم همون خوبه و باید بپسم و همون کار رو انجام بدم. این از قضا ممکنه موجب آسیب به دیگران بشه. ببین بحث اولویت و ارجحیت دادن به عقل، این که عقل یک چیز فرا جنسیتی، فرا یک چیز کامل و بی نقصی عقل و واحده و مشخصه که عقل چیه و این حکم عقلانی میتونه قابل تأمین بر همه چیز باشه.
ولی
احساسات واحد نیست؟ نه اصلا اینا بحث این میکنن که ما باید اینو بفهمیم که
این تکثر میان جبهی و نتیجه گرفتن گرهشو با بحث اقلان متجاشن چی شد به تکثر رسیدن؟
به تکثر من فکر کنم سوالتون رو متوجه نمیشم. ببینید اینا دارن میگن که ما باید به یه تعاملی برسیم و احساسات رو بهشون هم مدخلیت بدیم توی تصمیم اخلاقیمون و هم حالا یه جورایی به خصوص بحث مراقبت رو میگن مرجعیت بدیم بهش. یعنی مثلا نادینز میگه اگه یک اصل اخلاقی، میگن به ما که نمیشه اصل اخلاقی نداشته باشیم، من میگم اگه فقط یه اصل اخلاقی وجود داشته باشه و اخلاق مراقبت، اینه که شما باید رفتاری رو انتخاب بکنی که بیشترین مراقبت از تو و زمین و زمانی که توش حضور داری و اطرافیانت رو در خودش داشته باشه. این تصمیم اخلاقی خواهد بود با تمام نقایصی که ممکنه بهش وارد باشه. ممکنه شما دانش کافی نداشته باشی، ممکنه اشتباه کنی، ممکنه خیلی چیزا، ولی میگه اگه میخوای کار اخلاقی بکنی بعد منظر اخلاق مراقبت نگاه کنی، این نیست که آنچه برای خود میپسندی برای همه هم بپسند، بلکه اینه که کار تو بیشترین مراقبت رو از خودت، اطرافت، زمینت و زمانت انجام بده. این حالا بذاریم بریم جلو اگه که چیز شد برگردیم من بهتر متوجه بشم. و بعد بحث جنسیت شما مطرح میکنه که خیلی از زنها برای اینکه یه تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنن، همدلی و مراقبت رو به جای قوانین انتزاعی عقل قرار میدن و معتقدن که ما باید به اون توجه کنیم تا اینکه عقل چی میگه. باز یک نقدی که مرتبط توی شکل گیری این نگاه های جنسیتی به اخلاق همین بحثیه که قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی جدا نیست و قلمرو خصوصی یه جزیره دورافتاده‌ای از سپهر عمومی نیست که توش هر چیزی روا باشه، کما اینکه توی قوانین چنین به نظر میاد که مثلا ما اگه اخلاق ناصری رو بخونیم می‌بینیم که وقتی به بحث تدبیر منزل میرسه، یا نه فقط اخلاق ناصری، حتی مثلا تفکرات آدمایی مثل غزالی و اینها، به زنها که میرسه هر نااخلاق اخلاقی میشه، دروغ بگید نمیدونم مثلا حدیث هم میارن براش که آقا دروغ گفتن، به زنها طوری نیست، بعد اصلا گناه کبیره است،
پیامدگرا میشن.
آره نه اصلا کلا تغییر میکنه همه چی، میشه بهش دروغ گفت، میشه محبوب، میشه بهش ظلم کرد. یعنی شما بحث تدبیر منزل اخلاق ناصری و سایر تدبیر منزل ها رو که نگاه کنین کاملا نگاه ظالمانه و بهره کشانه است از به زن میشه. مرد میتونه هر کاری بکنه ولی زن هیچیش مهمی، فقط اینه که مثلا باید شوهرش رو دوست داشته باشه و عشق خودش رو. خیلی متنای جالبیه چون من این مدت باهاشون درگیر هستم، هم شکنجست خوندنش و هم خیلی جالبه که شما چگونه توی بحثای تدبیر منزل نگاهتون انقدر تغییر میکنه. اصلا اخلاقیات انگار با اینکه این بخش از اخلاق ظاهرن ولی دود میشه و به هوا میره. شما میتونید هر ظلمی بکنین و اون دیگری هم اگه قرار فضیلت اخلاقی داشته باشه، اگر برای شما فضیلت آزادگیه، برای اون زن بردگیه. و حالا ما اینو بعدن توی امیل روسو اینها هم داریم که مثلا توی تربیت دختر بچه ها و پسر بچه ها ناگهان همه چی تغییر میکنه دیگه. تو متنای خودمون هم هست، توی متنای تدیمندال یونان هم هست.
باید من تلاش میگه خیلی خیلی در اصلا
تو این حرفا با تو بیستر فرهنگیشت های اون زمان بیمو هست میگه من قضاوت بکنیم و آزرد خاطر بشیم از خوندن این حرفا شد خیلی داره سواب.
حالا بستگی داره شما اخلاقیاتو مثلا ببینید که تو بقیه چیزا رو تو بستر زمان و مکان نمیبینی. دوباره به ما که رسید آسمون. حالا خلاصه میگن که سفر عمومی و سفر خصوصی گرچه ببینید بحث جدیده. این آقای چیزم مثلا میدیدم در این مورد صحبت کرده، این آقای که درسای عدالتش منتشر میشد. نه 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 که تو هاروارد درس میده ویدئوهاشون ساندل. آره آره آره، مثلا اونم به این بحث ورود کرده. این که ببینید قلمروی خصوصی خیلی نظام ارزشی، شما نمیتونید با قلمروی عمومی، یه دعوای خیلی جدیده که بالاخره نظام ارزشی قلمروی خصوصی آیا تضاد منافع توش هست نیست، چه جوری باید اخلاقیات برای قلمرو، اصلا یه چیز پیچیده ایه. ولی از اون طرف هم نمیشه گفتش که تو قلمروی خصوصی هر چیزی رواست، چهار دیواری اختیاری و بعد مثلا حالا خشونت، چه میدونم انواع سوء استفاده ها از کودکان، از زنان، یا همین یهو میبینیم نظام اخلاقی انگار پودر میشه وقتی از در خونه وارد میشه فرد داخل و اون بیرون همه چی مال اون بحث عدالت، بحث آزادگی، بحث چه میدونم شجاعت، اصلا اینا برای زن ها فضیلت نیست و اصلا تو سفر خصوصی اینها نیست. و مباحث جالب دیگه که الان اینجا جاش نیست و توی یعنی توی چیزی که ما میخواییم در مورد صحبت کنیم نیست. یه بحث خوبی هم خانم ویرجینیا هیل توی یکی از مقالاتش میکنه و اینکه توی کتاب‌های اخلاقی خیلی یه صفحه رفرنس هم میاره، کارهایی که زنها میکنن به طور خاص نگهداری از کودکانشون و اینها کاملا زیستی دیده میشه، یعنی زادن و تربیت و پرورش کودک. و مردها کلا خب تو گویی کسی که بچه به دنیا میاره طبعا وظیفه داره بزرگش هم بکنه، یه اصلا یه جوری ثابت دیده شده. اینم از اون زمین و زمانه نمیشناسه آقای چیز اصلا از اول اینجوری بوده بعد همین جوری باشه دیگه. بعد اینا میان بحث میکنن، میگن تو کتابای اخلاق اگر هم اشاره شده مدام به این قضیه اشاره شده که مادری جزء چیزای اخلاقی نیست، یه چیز غریزیه. و بعد میاد یه بحث جالب میکنم، یکی مثلا آیا میتونیم بگیم غذا خوردن هم غریزیه و هیچ ادب و آدابی نداره؟ هر مادری برای تربیت کودکش باید یک نظام اخلاقی داشته باشه، وگرنه ما چرا هممون نمیریزیم مثلا یه چیزی رو نمیریزیم توی ظرفی بخوریم همه دوره هم، یه سری چیزهایی داریم، ادبی داره، آدابی داره غذا خوردن. تربیت فرزند هم همینه و پیرو بسیاری از اصولیه که یک مادر حالا باید بدونه یا رعایت میکنه و اینا ارزش‌های جهان مادریه. و همونقدر که اون به اون ابتذال نیست که مثلا شما یه غذای بریزی بگی که خب بشینین بخورین، بحث مادری هم همینطوره. و حالا از ارزش‌ها و فضایلش و اینکه چه درس‌هایی برای سپهر عمومی داره هم او حرف میزنه و هم خانم سارا رادیک. و خلاصه انتقاد میکنن که این چون مال سپهر خصوصی بوده اصلا دیده نشده یا ارزشی براش قائل نشده، مثلا یه چیز زیستیه این محبت مادر یا چیزهای از این دست. و مهمترین بحثی که مطرح میکنن شکاف میان خود و دیگران هست که میگن که همیشه یه خودی بوده در برابر دیگران عام. نکته بسیار مهمی به نظر من که بهش اشاره میکنن اینه که بین من و همه دیگران یه قلمرو میانی وجود داره که فلسفه اخلاق بهش توجه نکرده و اون قلمرو میانی قلمرو دیگران خاص منه، قلمرو آدمهایی که به من بسته و وابستن، فرزندم، همسرم، دوستانم، و اینها معتقدن ما بیشتر نسبت به این دیگران نزدیک و دیگران خاص وظیفه اخلاقی داریم. یعنی ما نسبت به اینا بیشتر، اون دوستان گفتن یه چیزی گفتیم، همسرش و همه انسان‌های دیگه، اینا معتقدن که اینا همه با هم یک کاسه نیستن. یعنی من احتمالاً نسبت به همسر خودم بیشتر مسئولم، نسبت به دوستان خودم یک وظیفه بیشتری دارم نسبت به مثلا همه دیگران. حالا نادیم میگه که مثلا ما نسبت به فقرهای کشور خودمون بیشتر از گرسنگان سومالی مسئولیم مثلا. و البته خیلی نقد شده این حرفاشون رو، منتها اینا میگن که شما برای اینکه از اون فضای رویایی و توهمی بیاین پایین باید متوجه اکنون و امروز و اینجای خودتون باشین. این یعنی اخلاق، نه اینکه وای در مثلا هایتی یک زلزله شده مثلا، حالا کاری هم که نمی کنیم، مثلا این سری چیزایی می نویسیم براشون که. ولی اینا معتقدن که ما باید به این قلمروی میانی، قلمروی بین خود و همه دیگران یا دیگران عام، این قلمروی میانی رو بهش توجه کنیم و بدونیم که مسئولیت اخلاقی بیشتری نسبت به این قلمرو داریم. و بعد از خود ارتباطی یا ریلیشنال سلف در برابر رشنال سلف صحبت میکنه. این اصطلاح تازگی خیلی هم رایج شده، بیشتر یعنی سایر متفکرین هم خیلی به این بحث خود ارتباطی توجه کردن، حالا نه فقط فمینیست، ولی اولین کسایی که بحث کردن، حتی یک کتابی هست به نام ریلیشنال سلف، بحث اتونومی و اون به اصطلاح خود آینی که تو فلسفه اخلاق سنتی خیلی بهش اعتبار داده می شده، اینها در براش از خود ارتباطی صحبت کردن. و و برای این که فکرم یه تقلیل کنم بفهم
این در وقت اون را ببرد چه هاتش که می شود گفتش که دشمن اصلیش راسیونالیست ها توی اخلاق هستن، اینا با تأکید روی مفهوم می مانند امپاتی یا سیمپاتی در واقع مفاهیم اخلاق مراقبتی رو مطرح میکنه. اما حالا فارغ از این که تاریخ بشر تاریخ محکومیت زنا بوده، به نظر من یه پرسشی مقابل اخلاق مراقبتی ها هست که من الان دارم این رو از شما بشنواد بشه، و اون اینه که اگر ما به این مسئله برسیم که مفهوم اتونومی در مردها راحت‌تر شکل میگیره و این سیمپاتی و ایمپاتی در زنها بیشتر هست، اون وقت اخلاق رو هم مبتنی بر مفهوم همدلی و احساس بکنیم، اون وقت این معناش اینه که مردها در جامعه لحاظ اخلاقی سکند کلاس هست، چون لحاظ ذاتی زنها ایمپاتی درشون بیشتره و این بر اساس آزمایشات که انجام دادن مشخص شده که دخترها وابستگی احساسی بیشتری نسبت به مادرها دارن و مردها زودتر به مفهوم اتونومی میرسن. خب این در واقع انگار یه جوری از اون برای بوم افتادن.
اجازه بدیم من دو اسلاید دیگه اینو تمومش کنم بعد
سوالات
دوستان مخصوصی. آره این سوالم مثلا بعد با سوال شما آغاز بکنیم وقتی که تموم شد اینو، چون این کوتاه فقط من جمع‌بندی بکنم. یه کتابی که پیشنهاد میدم اگر علاقه من هستید به بحث اخلاق مراقبت، حتی این کتاب خیلی قبل‌تر از اینکه این بحث فلسفی رشد کنه نوشته شده، یه کتاب آرمان شهریه به نام زنستان فرلند که یه دانه خانم فمینیستای قرن 20 نوشته و مطابق فصل‌بندی کتاب جمهوری افلاطون میاد یه مدینه فاضله زنانه، ولی خیلی داستانیه اونقدر فلسفی نیست، و میاد یک مدینه فاضله‌ای که فقط توش زنها هستن و ارزش‌های زنانه محور همشون هم کودکان و بحث مراقبته. میاد قصه‌شو تعریف می‌کنه که مثلا حالا آرما شهر ما چه شکلیه، فانتزیه، ولی برای این که و خیلی مثلا ما یه دانشجوی اخلاق ممکنه که مثلا یا دانش آموزه اخلاق بگیم با خیلی، ولی خب مال مگر اون چیزی که افلاطون گفت فانتزی نبود یا بقیه آرما شهر نویس‌ها، ولی این رو نشون میده که مثلا به خیلی زبان ملموس که حالا اینا ایدهشون چیه توی بحث مراقبت و یا جامعه‌ای که ارزش‌های زنانه توش به رسمیت شناخته شده. یعنی ببین اینا رو بحث کودکان خیلی مانور میدن، اینکه بچه‌ها خیلی مهمن، در حالی که خب ما توی آرمان شهرهای چیز اصلا اهمیتی به بچه‌ها داده نمیشه، بچه‌ها کسایی هم که قرار تبدیل بشن به سربازان این جامعه، یا مثلا اینکه خود اون بچه نیازش، استعدادش، چه می‌دونم یا تربیتش چه اهمیتی داره، خب کمتر دیده میشه یا اصلا دیده نمیشه، اینا بهش اشاره میکنن. و در نهایت اینکه توی آثار اینا ما اینایی که به طور خاص فمینیستی نگاه میکنن، نه کسایی که مثلا آقا فرمودن اخلاق فضیلتی های زنانی که توی دم و دستگاه به اصطلاح اخلاق فضیلت هم، نه کسایی که جنسیتی نگاه میکنن خیلی مقاومت دارن در برابر اینکه بیان ذیل اخلاق مسیحی یا اخلاق چیز قرار بگیرن، اخلاق فضیلت. در حالی که شما همین الان هم برین انسایکلوپدیای راتلج رو چک بکنی، میبینین که اخلاق مراقبت و ذیل اخلاق چیز گذاشته، فضیلت، ولی خودشون به شدت دارن مقاومت میکنن، نمیخوان وارد اخلاق مسیحی بشن. خیلی بهشون میگن شما همون unconditional love مثلا مسیحیت رو یک کمی دستکارش کردین، اینا اصلا موافق نیستن. اساسا با دین سعی میکنن فاصله از ادیان حفظ بکنن، چون میگن ادیان منشأ تفرقه میشن. به محض اینکه ما بگیم مثلا اخلاق مراقبت اسلامی، دیگه مثلا مسیحی ها میگن، یعنی میگن اصولا ذیل دین معمولا تفرقه ایجاد میشه، نمیخوان برچسبش دینی رو بخورن. ضمن این که خب طبعا پیوسته به الهیات فمینیستی نقدهایی به بحث مردانگی ادیان و اینها هم مطرح میکنن، به داستان به طور خاص داستان ابراهیم که خب مثلا حالا کیرکگور چه نگاهی بهش داشت، اینا کاملا عکسش نگاه میکنن و میگن که هرگز هیچ مادری حاضر نمیشه که مثلا بچه خودش رو اصلا نگاهشون، حالا تو افسانه و اساطیر یونانی هم هست این که مثلا بچهشون رو قربانی میکنن و اینها، ولی خب جز نقطه های نقدشونه. و همچنان بحث جنسیت و حاشیه نشین ها رو، یعنی همه کسانی که نبودن توی جز اون دسته از مسخره هم میکنن، تو مقالاتشون همین آنت بایرون هم میگن مثلا کسی که اخلاق گفتن یه عده مرد مجرد مثلا مسیحی خشک مقدس چیز بودن که نسبتی چندانی با زندگی واقعی نداشتن. و بحث جنسیت به همه کسانی که نبودن توی نظریه پردازی، و خیلی زیبا هم اشاره میکنن که مثلا اینا هیچ وقت مراقبت رو ندیدن، مراقبت به این مهمی رو ندیدن، اعتماد به این مهمی رو ندیدن. چرا؟ چون کسایی بودن که اینا از پیش براشون مهیا بوده، معمولا ما طبقات برجسته اجتماعی یا مثلا اصلا دیگه دوستمون روسو مثلا 5 تا بچه داره میشه و 5 تاشو میفرسته یتیم خونه، یعنی برای ما تعلیم تربیت کودک مینویسه، تو تاریخ میمونه، تصمیم زده، ولی خودش تو زندگی واقعیش چقدر با کودک سرکار داشته؟ هیچی. 5 تا بچه در بعد به تعلق میفرسته یتیم خونه، یعنی یه همچی چیزایی رو توی تاریخ فلسفه میکشن بیرون و تأثیرش رو توی نظریه پردازی نشون میدن. و بعد این بحث دوگانه عدالت و مراقبت که خیلی بحث مفصل و پیچیده‌ایه و یک جزء معماهاست واقعا، و هر کدومشون به یه ورشیش پرداختن، این که بالاخره ما چیکار باید بکنیم. کسایی مثل هلدوین ها خواستن یه چیز معقولی ارائه بدن که تو بعضی قلمروها عدالت اولویت پیدا می‌کنه، تو بعضی قلمروها مراقبت. ولی خیلی از اینا معتقدن که همه جهان رو ما باید ابتدا بر اساس مراقبت اخلاقیاتش رو مشخص کنیم، چه سپهر عمومی چه سپهر خصوصی. و بسیاری از فمینیست ها مخالفتشون با بحث مراقبت به همین دلیله که شما هنوز نتونستین عدالت اولیه رو برای بسیاری از زنهای جهان مهیا کنید و اینا همچنان قربانی انواع تبعیضن، شما تازه دارید میگید که بیا مراقبت هم بکن. در واقع یه بازتولید همون نگاه های سنت رو داریم میکنیم و خب نظریه پردازی های بدیلی هم براش انجام شد. متشکرم، ببخشید که
خیلی ممنون از خوب سنت. ما یه بیستقه هم فرصت داریم برای پرسش پاسخ میکنیم. سوال
اول
آره بله. خب بحث این که حالا علم ثابت کرده، اینا حرفشون اینه که شما بیاید عواطف رو به رسمیت بشناسید. حتی خودشون توی مقالاتشون هم میگن ما نمیخوایم اول اینکه علیه یک تاریخ عظیمی بشوریم، و حتی همین خانم بایر میگه ما این شانس رو داریم که بر شانه های یه سنت عظیم فکری در مورد فلسفه اخلاق بیستی و حرفایی بزنیم. این از این و از سمت دیگه معتقدن که ما خیلی این نهال نحیفه. ما میگیم بیاین فکر کنیم. بیاید به بحث همدلی فکر کنیم. ما فکر کردیم این کتاب و این کتاب رو نوشتیم. مثلا در مورد همدلی خانمهای پیش از این فمینیستان نوشتن، مثلا ادیتشتاین و اینها. ادیتشتاین یه خانم خیلی جالب فیلسوفی بوده. یه کتاب فیلسوفان زن بود، من برای که دوستان فرستادم و بچه‌های خوب فلسفه بود، گفتم یکی دوتا مدخلش رو انتخاب کن. بعد گفت وای چقدر که من هیچ کدوم اینا رو نمیشناسم. و واقعا اینا نظریه دادم از همون اول هم بارقه های زنانگی توشون دیده میشه، یعنی توی نظریاتشون واقعا نگرش هاشون جنسیشون توی نگاه فلسفیشون تاثیر داشته. یکیش همین خانم ادیتشتاین بوده که بعداً هم در کوره های آدم سوزی نازی ها کشته میشه، یعنی میسوزه و کشته میشه، ولی رسالش، رساله پایان نامش تحت عنوان همدلی به دست ما رسیده. و مثلا کسی فیلسوف زنیه که میاد پایان نامه در مورد همدلی میسه، اون موقع اصلا باب نبوده جبه، ولی تحت تاثیر بحث های جنگ هست، یهودی ستیزی ها و اینها اون کتاب رو می نویسه. به نظرم اینا دارن میگن، یعنی پیشنهاد میدن، نمیگن که ما بیایم دوباره اینا رو نصف کنیم، یکی بهتره یکی بدتره. پیشنهادشون اینه که بیایم این حوزه های مقفول مانده رو مورد بازسنجی قرار بدیم، ببینیم چه کمکی میتونن به ما بکنن، ای بسا یه بخشی از راه اشتباه رفته باشیم. کما این که مثلا شما میبینید تو بحث کتابای فلسفه اخلاق عمدتاً یه فصلی یا معرفت شناسی، یه فصلی یا معرفت شناسی فمینیستی یا فلسفه اخلاق فمینیستی اختصاص پیدا میکنه، به خاطر اینکه اینا حاوی یه بینش ها و بصیرت هایی هستن. ولی من اصلا یعنی این نگاه رو ندیدم که بیایم و مشخص کنیم آدم اخلاقی تر کدومه.
من خواهم بگم یعنی لازمه حرف اینا یه چیزیه که چطور مثلا ما اخلاق سنتی رو نقد میکنیم، بگیم توی اخلاق شما زنها جایی نداره.
درست.
عقلانیت چون تکیه میکنید و زنها در واقع طرف کمی از عقلانیت هست. مثلا اینجوری ماشید.
شما میگید.
ولی همین نقد به فمینیست‌ها وارده. یعنی اونایی که اخلاق مراقبتی کار میکنن وارده. چون اینا دارن مبنا رو احساسات، یعنی هم همدلی واسه قرار میدن. اگر رو قرار بدن اون وقت مردها میشن سکند کلاس. یعنی میخوام بگم که لازمه هست در قرار بدن یه چیزی بنا کنن حرفشون دیگه. نمیتونن بگن ما به عقلانیت کار نداریم، به امپاتی هم کار نداریم، بیایم به این فکر کنیم. در قرار بدن یه چیزی بنا کنن. اگه بخوان روی امپاتی بنا کنن مردها میشن سکند. میخوام بگم از اون ور با میافتن دوباره. لازمه حرفشون اینه
به نظر من. همچین نتیجه ای نمیگیرم از بحث. یعنی به نظر من اینطور نیست. اینا دارن صرفا یه دعوت هست. کما اینکه این همه زن اومدن کارهای عقلی کردن. الان بیشترین آمار فیلسوفای زن فلسفه ذهن و فلسفه یعنی همین چیزای تحلیلیه. یعنی عمدتا تو بحثای تحلیلی اومدن وارد شدن. چطور اونا تونستن بیان و مشق عقلانیت حالا مثلا اینجوری نگاه کنید بکنن. خب اونا میان یک مقدار روی زمین، روی یعنی روابط انسانی و اینکه ببینن شاید درک ما از مفهوم سعادت که حالا از ارسطو تا امروز گفتگو می‌کنیم غایت انسانه، شاید مخدوش باشه، شاید یه چیزایی بشه اضافه کرد، یه چیزایی ازش کم کرد، شاید باید یه جور دیگه نگاه کرد، یا چون از یه نور افکنای دیگه هم نور انداخت روی این چیزی که نمیدونیم هم چیه. و به قول فوکو مثلا فکر کنیم چه جورای دیگه ای میتونستیم فکر کنیم که نکردیم، صرف نظر اینکه حالا چراش از یه طرف داریم که میتونستیم جور دیگه ای هم نگاه کنیم و نکردیم. بفهم
اگر این محبت یکی از اخلاق و فلسفه اخلاق را موجود ممانیم درخت نگاه بکنیم، اخلاق و مراقب داری چیزی که من احساس میکنم بیشتر چند تا برگ اضافه کنیم، سری شاخه اضافه کنیم، چیز رو برداریم. پس اون ریشه های حتی اساسی جاره، مثلا تو بحث فقه اخلاق، بحث هستی شناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق، اخلاق و مراقبتی ها حرف حسابی دارن، مثلا نگاه زنانه میتونه اونو تاثیر بذاره، بحث رو عوض بکنه.
ببینید تو بحث متافیزیک اینا چون ببینید یکی از اولین فمینیستا جزو کسایی بودن که میگفتن اصلا ما فلسفه نمیخوایم، اینقدر ضد انتزاعیات بودن. اینا نمیخوان برن سمت انتزاعیات و از قضا ممکنه من بشینم نه من نه شما شما بشین و فکر کنید چه لوازم متاتیکسی ممکنه این داشته باشه تو بحث فرااخلاق. ولی من برخورد نکردم اینا اصلا با عمدن پرهیز دارم از اینکه بیان انقدر بحثو انتزاعی کنن. مثلا ما یه جایی داشتیم صحبت می‌کردیم، می‌گفتن شما می‌تونید خیلی از لویناس مثلا برای محکم کردن این بحثو کمک بگیرید و کارم شده اصلا توی این چیز لویناس نگاه کنین، فمینیست اینترپرشن ها لویناس هم داره، مجموعه کتاب‌هایی هست که تمام فیلسوفای بزرگ رو نگاه‌های فمینیستی بهشون رو کله گنده های مثلا فمینیست مثل ایریگاری و اینا، کسایی که فیلسوف فمینیست هستن در مورد اینا مقاله نوشتن، از قضا لویناس هم هست. ولی نکته اینه که اینا به نظر من تعمدن پرهیز میکنن از اینکه وارد این حوزه بشن، چون میخوان در مورد روابط انسانی چیزای ملموس صحبت کنن و هی هم اونا رو مسخره میکنن، کسانی که میرن و به قول بایر میگه که اخلاق رو فرو کاهیدن به بازی مردان گنده، شده یه بازی و ریاضی شده، نمیدونم انگار که همون پسر بچه ها گنده شدن، حالا دارن با هم بازی میکنن، چیز میکنن، میخوان مش بگیرن یا میخوان معماهای سخت و تبدیل شده به یه بازی، در حالی که اون چیزی که ما داریم میگیم در مورد اخلاق در مورد انسانهای گوشت و پوست داریه که توی روابط با هم هستن و این روابطی که باید روش کار بشه، ابعاد اخلاقش مشخص بشه، مسئولیتامون مشخص بشه، عوارضی که ممکنه طی این مسئولیت ها متوجه ما بشه مشخص بشه، در مورد اینها باید بحث کنیم، اینا رو باید روش تمرکز کنیم و نظر ورزی یا نظریه پردازی کنیم، نه اینکه حالا اگه اینشو اینجوری کنیم. ولی ممکنه مثلا من بخوام این کار رو انجام بدم، برم ببینم از این چه لوازمی در میاد، من ندیدم، ممکنم
توضیح متافیزیکس و نوماتیکس بلد اشتبت میگن به هم نداره،
معمولا ورود نمی کنن، ندیدم ورود کنن. ولی وقتی هم بخوایم مثلا خودمونم یه تعمقی بکنیم، بعید میدونم خللی به بحث های مثلا اینا اخلاق فضیلتی وارد بشه تو همون کانتکس از نظر منم دیده میشه. حالا هر چقدر اینا میخوان خودشون رو جدا بکنن و یه دلایلی هم دارن، ولی درک من این بوده.
اخلاق فمینیست من درست نکنم فضیلت توی حدیج خیلی منطقی به نظر میده، اما اخلاق فمینیست بیشتر ضربه نزد به آنگاه میخواستن این مسئله رو مطرح بکنن، چون یک نگاه اثباتی همراه شد و اون طرف آقایونی بودن که یا میخواستن این رو بکنن و از بین ببرن یا میخواستن خودشون رو بیشتر مطرح بکنن. و سوال دوم هم که به نظر این الان بیشه نمیده به اعتبار بسیدی
میدونین یه چیزی که هست که خیلی هم صحبت از فمینیسم رو دشوار کرده، ما هر کاری میکنیم گه اسم فمینیسم نداریم و خدا خیر به آقای ملکی اون رو که این واژه زنانه‌گری رو برای ما جعل کردن، اینه که ببینید فمینیسم سه مرحله میدونیم دیگه، این و این بحث موج سوم و پس از موج سوم اینا عمدتاً بحثای نظریه. توی نظر ورزی هم خب آره چیزای رادیکال هست، غیرش هم تو همه حوزه ها هست و اینا اتفاقاً با هم میجنگن، چون همون تصحیح جنگ اصطلاح خوبی نیست، همون تصحیح میکنن، تعامل میکنن، از هم بارور میشن. تو بحثای فمینیستی هم همینه، بحثای فلسفه فمینیستی. ولی بحثای حتی توی بحثای خیلی رادیکالشون که حالا مثلا ما خیلی توی جامعه ما رواج نداره، بحثای همجنسگراها نمیدونم اینا که توی غرب خیلی رایجه، تو بعد نظری نظریه است و به نظرم مثلا این که حالا ضربه زده به زنان و اینها تو بحث عمل منظورتونه؟ نه فکر نمی کنم نظریه پردازی این کارو کرده باشه، رفتارهاست، معمولا کنشهای اکتیویستان که دارن این کارا رو میکنن، اکتیویستایی که بله رفتارهای افراطیشون باعث میشه که مثلا اونایی که دارن اصلاح تدریجی میکنن یا یه نظریه های جدیدی رو دنبال میکنن یا میخوان بومی سازی بکنن یه سری حرف ها رو مشکل برمیکنن، یا حتی به قول این خانمای عرب نظری پردازای عرب میگن که ما خیلی از این چیزها رو خودمون داریم، ولی چون یه دونه این غربی ها مثلا یه سری کارایی کردن الان ما نمیتونیم حرف بزنیم، ما میتونیم از سنت پیامبر خودمون کلی مثال بیاریم کما این که این کار رو کردن و از تاریخ اسلام، ولی فوراً متهم میشیم این که غرب‌زده هستیم، در حالی که اینا مال ما بوده، ما اول اینا رو داشتیم. یا یکی از دوستای ما میگفت اون موقعی که مثلا زنهای کار پژوهشی کرده بچه باستانشناس بودن، موقعی که مثلا زنهای غربی جز املاک و اموال مردانشون محسوب می شدن، ما به خاطر سنت مهریه زنهامون ملاک بودن. حالا اون یه مطالعه کرده تو دوره قاجار، می ترسم آمار رو اشتباه بگم، ولی یه رقم بالایی از آب و ملک این مملکت به اسم زنها بوده و میگه مثلا اینو ما به خاطر بحث مهریه تو اسلام داشتیم. حالا یه تیکه‌ای هم به طلا انداختن، از قضا میگن که این طلا زنها رو بیچاره کرده، به خاطر اینکه طلا اون چیزی نیست که مثلا مثل ملک که بمونه و آیدی داشته باشه و رشد بکنه و اینها. از قضا آره بعد روزگاری شده میدونم خب کی داده کی گرفته اینم هست، ولی خب اونو میدادن. یا حتی مثلا طرف بچهش دنیا میومده یه شمیدم یه چیزی به اسمش میشده، معمولا از آب و ملک بوده و همین مثلا باعث یه اقتداری برای زنهای به خصوص دوره قاجار میگم، مثلا اینکه زن شازورش میرسه قلیون رو بشکونه به خاطر اینکه پشتش مثلا چند پارچه آبادی مثلا گرم بوده، مثلا زن امروز هم گرخونه اگوشنگی باید بمیره مثلا، نه که زن امروز مثلا مثلا هرچی ببخشی شما
در مورد افراد مراقبتی توی ایران هم کاری شده اجورشی شده؟
بله پایان نامه چند تا نوشته شده تو همین بچه های دانشگاه مفید هم هستن اگه اشتباه نکنم، زیر نظر دکتر اسلامی مقاله نوشته شده، کتاب خانم چیز به فارسی برگردونده شده خانم گیلیگان، منم یه کاری نوشتم که آرزو میکنم منتشر بشه، سلامت باشید. هست یه کاری هستن، شما اون شماره مجله زمان رو بگیرید، همین کتاب سنفورد ترجمه شده، یه چیزایی هست که مثلا شما حالا برای مطالعه ابتدایی، ولی پیشرفته تر بخواییم کار کنیم متون انگلیسی باید رو جور کنیم. شماره 14 اگه اشتباه نکنم آره، یه پرنده ویژه داره. شما بفرمایید ببخشید ایشون
من چند سوال نوشته بودم بعضی ها شما هم جواب گرفتم اون تا مطرح میکنم بازم شاید کامل‌تر شده رو صحبت کرد. نکته اولش اینه که اصولا به لحاظ تجربی چه تفاوتی بین زن و مرد هست؟ یعنی این آزمایش تجربی اصلا انجام شده؟ ما هم در مورد صحبت میکنیم که زنها گونه دیگه ای فکر میکنن و مردها گونه دیگه ای فکر میکنن، حالا این گونه دیگه هر جوری که میخواد باشه بالاخره تفاوتی داریم قائل میشیم. چه آزمایشی انجام شده و چه تفاوتی گذاشتن و بعد تفسیر این تو چه حوزه‌ای بوده؟ یعنی کسانی که اومدن تفسیر کردن اینو برگردوندن به ذات زن و مرد و اختلافی بین ذاتشون حالا به روح یا فطرت یا هر چیز دیگه بخوایم قائل بشیم گرفتن، یا اومدن گفتن روان تاریخیشون مثلا جوری بوده متفاوت بوده. این توضیح در مورد این بریم فکر کنم مبنای بحثمون این میشه. نکته دیگه این که فکر کنم اگر اخلاق مراقبت به عنوان یه اخلاق بدیل برای اون سه تا قسم دیگه مشهوری که فعلا رایج باشه، اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم مجبور میشیم که وارد سری از بازی‌های متافیزیکی بشیم به هر حال. یعنی نمی‌تونیم ما بگیم اخلاق ما یه اخلاق جدایی غیر از اخلاق فضیلت و بعد نسبت متافیزیکی مثلا احساس رو تعیین نکنیم که کجاست. من رو بر خودم سوال شد که میتونیم ما بگیم کار خوب کاریه که احساس من رو پشتیبانی میکنه، یعنی برداشت درستی داشتم از اخلاق مراقبت اگر اینجوری توی گزاره بخوام بگم. یه سری از اینا سوال شد، بعد دیگه ولی دو سه تا سوال دیگه پشتش در میاد اگر موضوع این مشخص بشه، مثل اینکه ما اگر بخوایم اینو تجویز کنیم یه همچین اخلاقی رو، خب اخلاقای قدیمی میمادن گفتن عقل به بدیهیات برمیگرده، صفر و یکی خیلی ساده مثلا اینو تجویز میکنیم برای همه، ولی احساس خب طبیعتاً اینطوری نیست و تجویزش چطوری میشه؟ کما اینکه من خودم قائلم به این که من رانه اصلی اعمالم چه اخلاقی چه غیر اخلاقی احساسات هم خودم این متوجه میشم در مورد خودم، ولی این سوال برای من باز مونده که جایگاه همچین چیزی که شما میگید کجا قرار میگیره.
میشه الان
هسته نباشین دست
سلام فکرم ادامه داره گفتم یه ترمز بزنیم و اینو چیز کنی. ببینید در مورد ذاتگرایی این بحثا خیلی مفصله، یعنی خیلی از نخستین انتقاداتی که به بحث اخلاق مراقبت میشد ذاتگرایی بود که توی آثار گیلیگان بود که خود گیلیگان بعد عقب نشینی کرد. سایر فیلسوفایی که به ذات معتقدن همچنان رادیکال ها به ذات معتقدن، یعنی که سایکال فمینیست های خیلی رادیکال و تند هستن، منتها این اخلاق مراقبتی که عمدتاً آمریکایی هستن و کلا نگاهشون عملگراست، همون بحث تاریخ رو مطرح میکنن و میگن به لحاظ تاریخی اینجوری رشد پیدا کردن. چند پیش هم من یه ویدیو میدیدم از بی‌بی‌سی، حتی ویدیو جدید نبود، یه کار مستند کرده بود در اینکه زن و مرد چقدر واقعا فرق دارن و ته تمام مطالعاتش به این میرسید که فرقی نداره، یعنی هیچ چیزی نیست، یه سری طبقه بندی هایی که ما کردیم، حالا اینا هم هست، یعنی میگم یه بحثی که فکر کنم تا آخر خلقت هم ادامه پیدا کنه بالاخره چجوریه. و
قبل از اینکه وارد بحث بعدیشیم، من اگه بخوام یه جایی یه تحقیقی در مورد این ببینم که موضع فعلی علوم تجربی نسبت به رابطه زن و مرد اختلافشون چیه، جایی رو میشناسید شما؟
ببین من فکر میکنم علوم تجربی به طور خاص از قضا اخیراً تاکیدم داشتن، ولی باید بگردم مثلا یا خودتون بگردیم ببینیم که چون میدونید علوم تجربی برپای استقرا کار میکنن. و چند پیش یه پزشکی میگفتش که از این پزشکای سنتی بود، بعد میگفت مثلا ما یه چیزی رو اینجا تجویز میکنیم، تو مالزی میگن مثلا اونا با هم مثلا اونا طب ایرانی طب هندی فلان، نه میگفت اونا میگن اثر نمیکنه، و میگفت بعد یه مدت ما فهمیدیم که نه آدم ایرانی، آدم اقلیم ایرانی، آدم اقلیم مالزیه، نه مثلا اون چه میدونم خارشوتوری که ما اینجا پرورش دادیم اون خارشوتوره، برای همین اون اثر رو نمیکنه. برای همین میگم کلن تحقیقات تجربی، مثلا حالا بی بی سی هم یه چیزی کرده ولی طبعا تمام کیس استادیاش چیزان دیگه غربی هم رفته، خانمای مثلا خانما آقایون و تو فرهنگ غرب تو بافت غرب این مسئله هست. حالا میتونیم من باز هی بریم چیزای تجربی رو ببینیم، ولی فکر میکنم تایشم و در مورد عقل هم ببینید الان میدونیم که پست مدرن میگه ما یه عقل هم نداریم، یه عقل نداریم، مثلا خود این عقل یه مفهوم ساخته شده یا فلان اینها، اینه که ما امروز هم مثلا بخوایم بگیم رو عقل پامون سفته نیست، واقعا نیست. در مورد عواطف هم قبول دارم و الان شاید حدود 30 سال بحث فلسفه احساسات که اصلا شاید 30 سال پیش به نظر پارادوکسیکال می اومد چیز شده، تو فلسفه احساسات به طور خاص آقای چیز کار کرده، آقای سالومون، روبرت سی سالومون، مثلا کتاباشو ببینی خیلی سعی کرده اینو پرداخت کنه که چجوری ما به احساس توجه کنیم و چه تفکرات اشتباهی حالا اون بیشتر منشعب از مسیحیت می دونه در روی احساس داشتیم که باید اصلاحش کنیم و چه فایده های احساس به لحاظ اخلاقی به ما میرسونه. مدخل فلسفه احساس استنفورد هم ترجمه شده، من خیلی نمیپسندمش ولی نویسندش نویسنده ای که به فیلسوف احساس معروفه، اسم سختی هم داره، دیسانو میترسم اشتباه بگم ولی هست اون کتاب، یه نگاهی بندازید ببینید. منطور اون نسبت مستقیم و اخلاق و احساس هم آقای سولومون خوب کار کرده. بازم بود؟
نه یه بحث کلی بود که گفتم اگر اینو بدیل بقیه مکاتب اخلاقی بگیریم دچار مشکلات متافیزیکی متافیزیکی میشیم.
بله
نمیشه فرار کرد ازش دیگه،
حالا نمیدونم فرار میکنن یا عمدن میخوان بگن میشه. اینم محتمله، میگم ممکنه، من چون خیلی کتاب داره تولید میشه و مقاله و مرتب ایده های جدیدی ممکنه من ندیده باشم ولی ندیدم.
جوابی که الان من گرفتم اینه که این مکتب یه حالا اگر مکتب اسمش رو بخوایم بذاریم یه چیز نوپاییه که هنوز جا داره برای این دربش صحبت
بشه. خودشون هم همین رو مکرر اعتراف میکنن.
ممنون.
خواهش میکنم. شما
تشکر از نامزدی فرمودین. کلا ارتباط این بحث با جنسیت من درک نمی‌کنم. به نظر میاد که بحث کاملا تئوریکه و هیچ وقت نتونستم مثلا متوجه شم که اینا چجوری به زن و مرد گرایش میدن، اینکه احساسات تقدم دارن بر عقل یا عقل تقدم داره بر احساسات، نظم‌های اجتماعی تقدم دارن بر خواسته‌های فردی و اینا، اصلا ممکنه حالا تو مقام گردآوری یا پیش آمدن یک مسئله برای یک گروهی مثلا یه مسئله بیشتر مهم شه، کما اینکه ممکنه واسه کسانی که دردداری رو دیدن مسئله دردداری از نظر فلسفی زودتر مطرح شه مثلا به دیگران، ولی کاملا یه بحث فلسفی این احساس میکنم که رکن اصلی تصمیم گیری ما باید چی باشه. ولی توی همین متنی که اینجا اصلا تو صحبتاتون به بحث زن و مرد خیلی پرداخته شده، در حالی که ممکن تا چندین سال آینده مثلا 100 سال آینده زنان به مسئولیت بیشتری تو جامعه برسن و نحوه فرزندبرداری اصلا کاملا تفاوت‌های بنیادی رو پیدا کنه و حتی احساسات زنان از مردان کمتر بشه، یعنی گرهش رو به جنسیت مثلا نمی‌ذاره.
ببینید بحثی که اینا مطرح می‌کنن تو معرفت شناسی هم هست، اینا دارن میگن ما داریم باهاتون یه بینش‌هایی رو به اشتراک می‌ذاریم که به دلایلی ممکنه شما اینا رو ندیده باشید و باید. من خیلی خانم آنت بایر رو دوست دارم و شنیدم که یکی هم داره روش پایان‌نامه کار می‌کنه، می‌خوام کار خوبی بشه. یه مقاله جالبی داره به اسم زنان در فلسفه اخلاق چه می‌خوان. بعد میگه این همه زن یهو پیدا شدن تو فلسفه اخلاق و شروع می‌کنه از فیلیپا فوت و حالا اونایی که تو موقعی که ایشون زنده بوده کار کردن، و بعد میگه من دارم گوش میکنم به صدای اینها و یه صدا میشنوم، صدای متفاوتی که گیلیگان میگه و اون صدا داره به من فریاد میزنه که مثلا عشق رو ببین و من احساس میکنم که این همینه. اینا دارن میگن این چیزا رو ببینید، اینا بی‌ارزش نیستن، این چیزایی که مثلا شما ما رو طول تاریخ مثلا جنس زن رو یا حالا تحقیر میکردید به خاطرش، به خاطر تعلق خاطرهامون گفتین بی تعلقی فضیلته، ما رو به خاطر عشق که حاضر بودیم مثلا هستیمون رو براش بدیم سرزنش میکردید، اینو ببینید، ببینید اینها ارزش‌های اخلاقی هم دارن، احساسات ارزش‌های اخلاقی هم داره و این رو میگن ما تجربه تاریخی ما نسبت بهش بصیرتره، این ادعا رو مطرح میکنن و بعد ما نظر پردازی ها رو هم که میبینیم اینو میبینیم که واقعا حتی اون موقعی که هنوز فمینیسمی نبوده تو کتاب تاریخ فلسفه زنان یه چیزی هست در مورد متون باقی مونده از زنهای فیثاغوری مال قبل میلاد و توی اونا میگه من اگه خون خانومی که تاریخ فلسفه زنان نوشته میگه اگه به من بگم موجای فمینیستی رو مشخص کن، من میگم موج اول زنهای فیثاغوری بودن که به امر زنانه توجه کردن و خواستن اصل هماهنگی فیثاغورس رو بیارن تو زندگی روزمره. و حالا یه بحث جالبی میکنه که اولین کسایی که خواستن اینو کار بست پذیرش بکنن اخلاق رو این زنها بودن که اصل هماهنگی رو بردن تو خونه و گفتن اگه قرار به یک خانه هماهنگی داشته باشیم که میگه من وقتی ترقام شروع کردم یه نامه زدم به این فیثاغورس شناس ها گفتم این زنا رو میشناسیم، بعد نوشته که داشت که برام فرستادن که ها 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 این همینه که در مورد اقتصاد و اینا حرف زدن و خونه داری، بعد میگفتش که ما فکر کردم که وقتی فیثاغورس شناس میگه خونه داری یعنی یه چیزای بی ارزشیه، بعد رفته متن رو پیدا کرده ترجمه کرده، الان موجوده ترجمه‌اش، اینو خیلی جدیده مثلا 2013 منتشر شده کتابی که این متن توشه و میبینید شما که یه بینش هایی که باز وقتی زن ها از فلسفه هست شدن از اعظم فلسفه هست شدن دیده نشده، اینا میان این بینش ها رو اضافه میکنن. چرا؟ چون زیست جهانشون اگه درست مثلا بخوام چیز کنم اینا واجد این بصیرت ها بوده.
ولی تو مقام بحث کلمه زنان و مردانه کاملا راهزن دیگه، شما نگاه کنید تو مقامی که داره بحث صورت میگیره به نظر من تاکید روی جنسیت کاملا بحث دور میکنه، یعنی ما باید کاملا به صورت تئوریک اینو حل کنیم.
ببینید من اگه تو آمریکا زندگی میکردم شاید با تو موافق بودم، مثلا همین خانم نلنادینسی کتابی داره به نام اخلاق مراقبت